اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکار ما لیلی ماهبیب عظیمی به توجه می رسانه.
با عرض سلام دوباره به برنامه دوم خبری این ساعت خوش آمدید. لیلی ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه آن در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفته است که پس از فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها در ولایات، حکومت طالبان فشارها بر خبرنگاران را در کابل نیز افزایش بخشیده که منجر به تغییر رویه پوشش خبری رویدادها شده است. در گزارش آمده است که در حال حاضر نه تنها در ولایات بلکه در کابل روند کاری معمول رسانه ها مختل شده و امکان تهیه و نشر گزارش های آزاد و تحقیقی و یا برنامه های چالشی رسانه‌ای به دلیل محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات از بین رفته است. حکومت طالبان تاکنون به این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که به فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان با احترام به ارزش های ملی و اسلامی متعهدند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش انستیتوت صلح آمریکا مبنی بر اینکه اقتصاد افغانستان در پرتگاه سقوط قرار گرفته است را به اساس خواند و آن را رد کرد. این وزارت دیروز یکشنبه 19 ماه نوامبر با نشر اعلامیه گفت که طی دو سال گذشته دستاوردهای مهم و پیشرفت قابل توجه در بخش اقتصادی افغانستان رونما شده است. انستیتوت صلح آمریکا با تحلیل دو گزارش اخیر بانک جهانی و روز جمعه با نشر گزارش با اشاره به اینکه اکثر خانواده‌های افغان درآمد ندارند و بسیاری از آنان مشاغل خود را از دست دادند، گفت افزایش جمعیت و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان بر نیازهای بشری در این کشور می افزاید. اما وزارت اقتصاد حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها با نشر اعلامیه گفت عملکرد و اجراءات شاخصهای عمده اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول افغانی، افزایش عواید ملی و صادرات، تمویل مخارج عادی و پروژه های انکشافی از درآمدهای داخلی بدون کمک‌های خارجی نمایانگر پیشرفت واقعی و تحرک اقتصادی است. این در حالی است که ویلیام برد، کارشناس توسعه اقتصاد در انستیتوت صلح آمریکا، گفته است که دو گزارش اخیر بانک جهانی بیانگر دورنمای اقتصاد افغانستان و وضعیت خانواده‌های افغان است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اردوی پاکستان دیروز یکشنبه گفت که نیروهای امنیتی این کشور 4 تن از جنگجویان را شبانگام در شمال غرب این کشور در نزدیک سرحد با افغانستان کشتند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که قوای امنیتی عملیات را بر اساس اطلاعات استخباراتی در محله خیسور منطقه وزیرستان شمالی راه اندازی کردند. در ادامه آمده است که در جریان عملیات میان نیروهای امنیتی و جنگجویان درگیری صورت گرفت. اردوی پاکستان گفته است که یک مقدار سلاح و مهمات از مخفیگاه جنگجویان به دست آمده است. وزیرستان شمالی برای چندین دهه تا زمان پناهگاه امن برای جنگجویان بود که اردوی پاکستان عملیات بزرگی را در آنجا پس از آن راه اندازی کرد که در حمله به یک مکتب تحت مدیریت اردو در سال 2014 در پشاور بیش از 150 تن، عمدتاً کودکان دانش آموز، کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن حمله مرگبار را پذیرفته بود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت آلمان گفته است که تحقیقات را در مورد سفر یک مقام ارشد حکومت طالبان به آن کشور راه اندازی کرده است. جنجال پس از آن آغاز شد که عبدالباری عمر، رئیس اداره دوا و غذای حکومت طالبان، بر روز پنجشنبه گذشته در مسجد در شهر کلن آلمان ظاهر شد و به مردم سخنرانی کرد. وزارت داخله آلمان در یک پیام در شبکه اجتماعی اکس این رویداد را کاملا غیر قابل قبول خوانده، گفته است که اعضای طالبان در آلمان جا ندارد. این وزارت همچنان از مسئولان این مسجد، اتحادیه مسلمانان ترک، در مورد حضور عمر خواستار وضاحت شده است. در پیام وزارت داخله آلمان آمده است که هیچ کس اجازه ندارد که به افراد گرایان اسلامی در آلمان سکوت دهد. طالبان مسئول تخطی های گسترده حقوق بشری اند. مقام های مسئول این قضیه را با شدت تحقیق می کنند. مقام های طالبان مدعی اند که روی کرده حکومت آن گروه همسو با ارزش های مردم افغانستان و و شریعت اسلامی بوده و حقوق زنان در افغانستان در چهارچوب ارزش‌ها و آموزه‌های فرهنگی و اسلامی مردم افغانستان تأمین شده است. فرانسه 18 نوامبر اعلام کرد که میزایل بالستیک استراتژیک M51.3 بدون بار اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. وزارت دفاع فرانسه گفت این پرتاب از منطقه لاند در جنوب غرب فرانسه انجام شد. این وزارت در بیانیه افزود این میزایل در تمام مرحله پرواز خود ردیابی شد و در اقیانوس اطلس شمالی در چند صد کیلومتری دور از هر ساحل فرود آمد. سابستیان لوکارنیو وزیر دفاع فرانسه در شبکه اکس نوشت نخستین پرتاب موفقیت آمیز آزمایشی میزایل بالستیک استراتژیک M51.3 صورت گرفت. او گفت این پیشرفت اعتبار بازدارندگی هسته‌ای ما را تایید می‌کند و برتری بخش پرتاب ما را نشان می‌دهد. صدر اعظم قطر دیروز 19 ماه نوامبر گفت در مقابل معامله آزادی گروگانان از نزد گروه حماس اکنون صرف چند آزمون عملی کوچک قرار دارد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که وزیر خارجه قطر نیز است در یک کنفرانس مشترک خبری با جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت آزمون‌های باقی مانده در مذاکرات در مقایسه با آزمون‌های بزرگ خیلی کوچکند. این آزمون‌ها بیشتر لوجستیکی و بیشتر عملی اند، اما او در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد. مقامات اسرائیلی گفتند که گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر حدود 240 نفر را گروگان گرفتند. قطر برای رهایی این گروگانان نقش میانجی را بازی کرده تا در مقابل آن اسرائیل آتش بس موقت را اعلام کند. در نتیجه این تلاش قطر تا کنون 4 گروگان آزاد شده است. مقامات در مسکو و کیف میگویند که این دو شهر شب هنگام هدف حملات تیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفتند، اما اکثر این تیاره‌ها توسط سیستم‌های دفاعی هدف قرار گرفت و هیچ گونه تلفات را به بار نیاورد. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفت رژیم کیف تلاش کرد با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین حملات تروریستی را بر تأسیسات فدراسیون روسیه انجام دهد، اما خنسا شد. مقامات روسی گفتند که این حملات منجر به تلفات نشده، اما اداره خدمات عاجل این کشور گفته است که در ساحه‌ای که بقایای این تیاره‌ها سقوط کرده مصروف کار است. اردوی اوکراین با نشر بیانیه گفته است که حدود 20 تیاره دشمن را از بین برده است. کیف نیز برای دومین شب شاهد حملات تیاره‌های بی‌سرنشین انفجاری ساخت ایران بود که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود. اردوی اوکراین با نشر بیانیه گفته است که حدود 20 تیاره دشمن را از بین برده است. وزارت خارجه چین دیروز یکشنبه 19 نوامبر با نشر بیانیه گفته است که وزیران خارجه اداره خودگردان فلسطین، عربستان سعودی، اردن، مصر و منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نشست در بیجینگ در مورد جنگ روان میان اسرائیل و حماس بحث می کنند. در بیانیه آمده است که در این نشست در مورد کاهش تشدد در منازعه جاری فلسطین اسرائیل، حفاظت از غیر نظامیان و حل عادلانه موضوع فلسطین طرفهای شرکت کننده بحث های عمیق خواهند داشت. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در 7 اکتبر سال روان تا کنون مقام های چینی به شمول وانگ یی وزیر خارجه آن کشور خواستار آتش بس فوری و آرامش وضعیت شده اند. چین به گونه تاریخی با فلسطینیان ابراز همدردی داشته و همواره بر راه حل دو دولت فلسطینی اسرائیلی برای ختم جنگ در شرق میانه تاکید ورزیده است. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز یکشنبه 19 نوامبر گفت تا زمانی که مقام‌های نظامی اسرائیل مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی را مد نظر نگرفتند، اسرائیل نباید عملیات نظامی را علیه حماس در جنوب غزه را اندازی کند. جان فاینر افزود که اگر اسرائیل عملیات نظامی را در غزه و شمول جنوب این باریکه آغاز می‌کند، حق انجام این کار را دارد، اما به گفته فاینر عملیات آنان باید تا زمان آغاز نشود که غیر نظامیان در برنامه ریزی نظامی آنان یعنی نظامیان اسرائیلی مد نظر گرفته شود. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید با شبکه خبری CBS گفت ایالات متحده امریکا این پیام پیام را مستقیماً به مقام‌های اسرائیلی رسانده و در آینده نیز خواهد رساند. اسرائیل تعهد سپرده است که تا زمان نابودی کامل گروه حماس به حملات بر ضد این گروه در غزه ادامه خواهد داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. در اول ماه نوامبر حکومت پاکستان اخراج افغانهایی را که به طور غیرقانونی در اونجا زندگی میکردن آغاز کرده. صدها هزار نفر از او زمان تا حال به افغانستان برگشته و در کمپای موقت در نزدیکی سرحد زندگی میکنن. این خانواده میگن که با نزدیک شدن فصل زمستان به سرپناه و شغل نیاز دارن. گزارش روشان نورزه از نجیب خلیل مشنوید.
هر روز هزاران افغان از پاکستان از سرحد سپین بولدک را عبور می کنند. پس از آغاز اخراج پناهجویان افغان بدون سند در پاکستان، تعداد پناهجویان عودت کننده به کشور خیلی افزایش یافته است. حکومت پاکستان ادعا کرده است که اتباعی افغان در خشونت دخیل بودند و اخراج افغانهای بدون مدرک ضروری است تا امنیت شهروندان خود را حفظ کنند. مقامهای طالبان در ولسوالی بولدک ولایت قندهار می گویند که بیش از 100 هزار پناهجو از پاکستان به افغانستان برگشتند. اما سازمان ملل می گوید که این تعداد بسیار بیشتر است، یعنی نزدیک به 350 هزار نفر. برخی از این عودت کنندگان می گویند که همه چیز را پشت سر گذاشتند. عبدالحکیم می گوید برخی از خانواده هایی که برگشتند در این کمپ موقت زندگی می کنند. آنها از طالبان و جامعه جهانی می خواهند که در زمینه سرپناه و کار با آنها کمک کنند. فرید احمد میگوید
کاروبار ندارم، بیکارم، غریبم، کار ندارم. من دو زندگی میکرد و در سبب پیده سر و تاس با تاس بود. نواز آقای سر با پیده مست بداغم مشوره که سمس کار را که کار امزایم جنگیر را تسند.
قبل از اول ماه نوامبر حدود 1,700,000 پناهنده بدون سند در پاکستان وجود داشت که بیشتر آنها افغان بودند. مقام های محلی طالبان می گویند که کمیته های ولایتی را برای کمک به پناهجویان افغان اخراج شده برای اسکان مجدد در کشورشان تشکیل دادند. علی احمد حقمل می گوید
در سنت په بخښ کې بدوی ته ځایونه ورته پیدا کول کیږي او کار ورته پیدا کیږي، د کار زمينه ورته برابر دیږي. حتی د دوی د مزکو غم له خول څه دی چې دا کمیټې هم ټاکل شوی دی چې دا پروسه ختم شي.
با این حال سازمان ملل میگوید که نیاز به کمک های اضطراری وجود دارد، زیرا هزاران افغان که برمیگردند بدون کار یا سرپناه هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مرکز خبرنگارای افغانستان در گزارش شش ماهه نخست امسال درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان اعلام کرده که فشار بر رسانه‌های آزاد در کشور شدت یافته و تغییر شدید محتوای کاری رسانه‌ها و بازداشت گسترده خبرنگاران در این مدت وجود داشته. طبق گزارش این مرکز در حال حاضر نه تنها در ولایات بلکه در کابل هم روند کاری معمول رسانه‌ها مختل شده. محمد احمدی در صحبت با صدیق الله تویدی خبرنگار و مسئول پیشین امور دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان وضعیت موجود رسانه افغانستان تحت حاکمیت طالبان به بحث گرفته. توجه کنین به این گفته شنود.
به نظر شما این گزارش چقدر نگران کننده است و بیانگر وضعیت وخیم رسانه های آزاد در افغانستان تا چه حد است؟
متاسفانه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 با گذشت هر روز محدودیت بیشتر، سانسور بیشتر و مشکلات بیشتر بر سر راه کار رسانه در افغانستان با وجود آمده. گزارش یک مرکز خبرنگاران افغانستان پخش کرد مبین این ادعا است که طالبان هیچ گونه سر سازشی به خاطر حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها ندارند. ما در 20 سال گذشته پیش از سقوط حکومت دکتر غنی موارد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت میکردیم که به ندرت اتفاق میفتاد که در یک سال ما شاید 100 مورد خشونت تهدیدهای لفظی و اینا می داشتیم. اما شما در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان میبینید که در 6 ماه 75 مورد به ثبت رسیده که بیشترین مورد هم تهدید و زندان است، زندان های موقت. 33 مورد زندانی شدن خبرنگاران در 6 ماه که اگر تا آخر سال وضعیت در این منوال ادامه پیدا کند ما در حدود 66 مورد زندان خواهد داشتیم و در مجموع 150 مورد خشونت علیه خبرنگاران.
خب بله ببخشید تولی، یکی از تاثیرات منفی تاثیر و نفوذ طالبان بر رسانه‌های آزاد بر اساس این گزارش اخلال در کار گزارشدهی آزاد و تحقیقی است. چقدر این وضعیت در تبیین و نشر واقعیت‌های جامعه و مردم در حکومت طالبان تاثیر منفی می‌گذاره؟ خب تبعات منفی برجسته این اختلال فکر می‌کنید چی است؟
بزرگترین تبعات این مداخله در کار رسانه‌ای در افغانستان این است که رسانه‌های داخل افغانستان دیگر مدار اعتبار نیستند، با عنوان منبع اصلی معلومات برای مردم افغانستان محسوب نمی شود. شما شاهد هستید که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات در افغانستان از ادارات تحت امر طالبان وجود ندارد. اتفاقات امنیتی پوشش داده نمی شود. انتقاد از اداره طالبان صورت نمی گیرد. در مورد شیخ هیبت الله به عنوان امام غایب چنان وضعیت را با وجود آوردن که هیچ کس حق ندارد که در مورد این آقای که منوز هم در انظار عامه ظاهر نمی شود صحبت کند. حضور زنان به حد محدود شده تا در پایتخت افغانستان که بدون ماسک از تلویزیون های داخلی قابل رویت نیستند. در اکثریت ولایات افغانستان گزارشگران زن از کارشان بیکار شدند یا بیرون شدند از افغانستان یا در خانه نشستند. این تمام مواردی است که وقتی محدود دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد، پاسخگویی در برابر پرسش خبرنگاران وجود نداشته باشد، آزادی در زمینه ارائه سوال برای خبرنگاران وجود نداشته باشد، مردم نسبت به رسانه‌های داخل خاموش پیدا.
اگر مختصر بفرمایید به نظرتون آینده فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان با این وضعیت چی خواهد بود؟
متاسفانه روز به روز کار اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاری در افغانستان با چالش‌های جدی بیشتر مواجه خواهد بود. تا زمانی که وضعیت بهتر نشده و تغییر در چگونگی اداره افغانستان با وجود نیامده، خبرنگاران نمیتوانند که به صورت آزاد بر اساس معیارهای مسلکی خبر تهیه کنند و گزارش تهیه کنند و به دست نشر بسپارند. طبیعی هم است که وقتی که رسانه‌های داخل به عنوان منبع اصلی معتمد در نزد معلومات در نزد مردم افغانستان زیر سوال برود، طبیعی است مردم افغانستان به منابع و رسانه‌های بیرون از افغانستان توجه خواهند کرد و یک تعداد زیاد از همکاران ما از افغانستان بیرون شدند. تعداد زیادی هم در کابل هستند یا در ولایات هستند، متاسفانه از کار مسلکیشان کنار گذاشته شدند و مسلک برای دیگر
رو. ممنون از شما آقای صدیق الله توحیدی، خبرنگار و فعال حقوق رسانه ها در کانادا.
تشکر، ممنون.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نهاد رواداری در گزارش تازه به مسئله وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان پرداخته است. در این گزارش از لغو قوانین ملی و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان به طور تحلیلی جزئیات تازه منتشر شده است. یافته های این گزارش نشان می‌دهد که به دلیل فقدان مکانیزم حقوقی و حمایتی از کودکان، نقض حقوق اساسی کودکان از جمله ازدواج اجباری و زود هنگام، اقدام به خودکشی، آزار جنسیتی و سایر خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است.
به خاطر که قوانین ملی هم متاسفانه به نفع اطفال وجود نداره و همطور متاسفانه پابندی بسیار واضح به کنوانسیون های بین المللی که ضامن حقوق کودک باشه وجود نداره و با توجه به شرایط نابسامانی که در افغانستان وجود داره به دلایل مختلف اطفال از نقض حقوق بشریشان رنج میبرند.
در این گزارش همچنان آمده است که کودکان دختر به دلیل دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز و جنسیتی طالبان در شرایط دشوارتر قرار گرفتند و همچنان در این گزارش نشان می‌دهد که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان به صورت جبری دختران زیر سن قانونی را به نکاح خود درآوردند. هرچند رهبر طالبان در مورد ممنوعیت ازدواج مجدد نیروهای فرمان صادر کرد، اما این فرمان در عمل رعایت نمی‌شود.
متاسفانه زیاد ازدواج های اجباری بین کودکان دختر که شاهدش هستیم بسیار زیاد وحشتناک است و متاسفانه کودکان کار به تعدادشون افزوده شده به خاطر که وضعیت اقتصادی خانواده ها رو به وخامت هست. و
رواداری در این گزارش از افزایش خشونت‌ها علیه کودکان در مکاتب، مدارس دینی و زندان‌ها هشدار داده و می‌افزاید که طالبان از کودکان به عنوان سرباز و نیروهای نظامی استفاده می‌کنند. در بخش دوم گزارش عدم دسترسی کودکان به عدالت برجسته ساخته شده است. نقض اصول محاکم عادلانه و وضعیت حقوق بشری کودکان متخلف، تأمین عدالت از طریق فراقانونی و بدون دسترسی به وکیل مدافع، تأخیر در دوسیه‌های قضایی کودکان و نگهداری کودکان با بزرگسالان و شکنجه و بدرفتاری در زندانیان نیز جزئی مسائل میباشد. این گزارش عمدتاً در مورد وضعیت حقوق مدنی و سیاسی کودکان تا دو سال حکومت طالبان پرداخته است و برای تحقیق گزارش با 139 مرد، 30 نفر فعالین فرهنگی در 25 ولایت و 12 کودک صحبت شده است. در این گزارش از مقامات زیرکت بین‌المللی و نهادهای عامه حقوق کودکان خواسته شده است تا گام‌های عملی برای تأمین دسترسی کودکان به حقوق و آزادی‌های انسانیشان برداشته شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
لوید آستین وزیر دفاع امریکا در نشست اخیر وزرای دفاع و خارجه هند دو گفت این امر مهمتر از هر زمان دیگر است که دو دموکراسی بزرگ جهان ایالات متحده و هند در مقابله با مشکلات عاجل جهانی نظرات خود را با هم شریک بسازند، اهداف مشترک پیدا کنند و برای مردم ما ارائه دهند. وی گفت ایالات متحده و هند در ایجاد مشارکت عمده دفاعی ما در سال گذشته و دستاوردهای چشمگیر دست یافتند و این به ما کمک میکند که با هم یک جا در صلح و ثبات مشارکت بیشتری داشته باشیم. ما پایه های صنعتی خود را تطابق می دهیم، قابلیت همکاری خود را تقویت می کنیم و تکنولوژی پیشرفته را با هم شریک می سازیم. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا خاطر نشان کرد رئیس جمهور بایدن و نرندرا مودی صدر اعظم هند اجندای امیدوار کننده را برای ایجاد یک مشارکت استراتژیک قوی تر و جامع تر تنظیم کردند. ما با تقویت مشارکت چهار جانبه با ژاپن و استرالیا در حال ترویج یک هند و اقیانوس آرام آزاد باز مرفع امن و انعطاف پذیر سم. یکی از اقدامات مهمی که ما انجام می دهیم افزایش آگاهی بحری، به طور مثال به اشتراک گذاشتن معلومات دریافتی ماهواره‌ای تجارتی برای مبارزه با ماهیگیری غیر قانونی، دزدی بحری، قاچاق مواد مخدر با کشورهای منطقه برای تقویت ظرفیت آنهاست. ما همچنین در حال هماهنگ کردن کمک های بشردوستانه و تلاش های مقابله با آفات طبیعی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام هستیم. بلینکن وزیر امور خارجه امریکا افزود در جبهه اقتصادی ایالات متحده و هند بر نوآوری متمرکز می باشند. و یفزود این امر در همکاری ما در زمینه نیمه هادی ها و بیو تکنولوژی پیشرفته در مورد سرمایه گذاری های بی سابقه ما در استقرار انرژی پاک به سطح کشورهای ما و همچنین در سراسر منطقه و پروژه های تحقیقاتی و اکتشافی مشترک ما در فضا مشهود است. ایالات متحده و هند با توجه به صلح و امنیت بین المللی در تلاش هستند تا نظم مبتنی بر قوانین را اشاعه دهند و از اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال که در قلب منشور سازمان ملل متحد قرار دارند تقویت کنند. آقای بلینکن گفت در نهایت ما در حال تعمیق روابط قابل توجه بین مردمان خود هستیم و اضافه کرد اگر چیزی باشد که در دهه های اخیر آموختیم این است زمانی که هندی ها و امریکایی ها با هم بررسی می کنند با هم کار می کنند و با هم همکاری می نمایند احتمال پیشرفت نامحدود است. وزیر خارجه امریکا خاطر نشان کرد این لحظه در تاریخ است که نیازمند عزم و همکاری است و این فقط تأکید می کند که مشارکت ایالات متحده و هند چقدر حیاتی بوده و تا چه حد تلاش های ما برای تقویت بیشتر آن مهم است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. اندرو گیلز وزیر مهاجرت استرالیا گفته که 93 تبعه خارجی که از بازداشت نامحدود آزاد شدند از روز شنبه مجبور به رعایت شرایط ویزه سخت خواهد شدند. محکمه عالی کشور در این حکم داده که نگه داشتن افراد در توقیفگاه مهاجرتی به طور نامحدود غیر قانونی است. گزارشگر صدای امریکا فیل مرسر از سیدنی گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوین.
محکمه عالی استرالیا در 8 ماه نوامبر حکم داد که افراد نمیتوانند به طور نامحدود در توقیفگاه های مهاجرت نگهداری شوند. در پاسخ حکومت کارگر این کشور قوانین جدیدی را از طریق پارلمان فدرال وضع کرده است که اکنون بازداشتگان آزاد شده را مجبور به رعایت محدودیت های سختگیرانه ویزه از جمله حمل دستگاه‌های نظارت الکترونیکی در بدنشان می‌کند. افراد باید اطلاعات در مورد افرادی که با آنها زندگی می‌کنند، برنامه‌های سفر، ارتباط با انجمن‌ها یا سایر سازمان‌ها و جزئیات مالی شخصی را به مقامات ارائه کنند. اندرو گیلز وزیر مهاجرت، تابعیت و امور کثیر فرهنگی به رسانه‌های محلی گفت که این اقدامات برای حفظ امنیت جامعه طراحی شده است. اسناد ارائه شده توسط وکلای دولتی به محکمه نشان می‌دهد که 93 نفری که پس از صدور حکم از بازداشت نامحدود آزاد شدند شامل حدود 20 زندانی می‌شود که در استرالیا به دلیل نگرانی در مورد امنیت ملی و جرایم سایبری دستگیر شدند، در حالی که سایرین اعضای بانهای جنایتکار سازمان یافته جدی و برجسته بودند. 27 زندانی دیگر در استرالیا به دلیل جرایم خشونت آمیز، جنایات علیه کودکان یا جرایم خشونت آمیز جنسی و بهره برداری از زنان در استرالیا محکوم شده بودند. دوسیه محکمه عالی مربوط به یک مرد روهنگیایی بدون تابعیت بود که ممکن است با توقیف مادام العمر در استرالیا روبرو شود، زیرا هیچ کشور او را به دلیل محکومیت استرالیایی به جرم جنایت جنسی کودکان نمی پذیرد. حکومت اصرار داشت که بازداشت او قانونی است، زیرا قصد داشت او را اخراج کند، اما نتوانسته بود او را به کشور دیگر بفرستد. گروه های حقوق بشر از قوانین جدید نظارت بر زندانیان انتقاد کردند. جوزف لانگین وکیل مدافع موقت مرکز حقوق بشر روز جمعه به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که این قانون بیش از حد محدود کننده است.
این رژیم است که گروه خاصی از مردم را در شرایط مشابه در جامعه استرالیا در معرض محدودیت ها و مجازات سخت‌تر از هر کس دیگری قرار می دهد. اکثر افرادی که در این وضعیت قرار دارند افرادی هستند که نمیتوان آنان را به کشورشان بازگردان، زیرا یا بدون تابعیت هستند یا در معرض آزار و اذیت جدی قرار دارند.
با این حال استرالیا مدعی است که اقدامات نظارتی جدید قانونی و متناسب است. بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شده از افغانستان، ایران یا سودان هستند. مقام ها می گویند 340 زندانی دیگر در مرکز مهاجرت استرالیا ممکن است آزاد شوند. با این حال تصمیم نهایی در مورد دوسیه های آنها تا زمان صدور رای کامل محکمه عالی انتظار نمی رود. معمول است که قضات محکمه عالی برای تصمیم خود دلایل کتبی ارائه می کنند که در جلسه بعدی صادر می شود.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان می رسه و ما تا چند از دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شه. روز خوشی بر شما آرزو می بریم.